نوار شماره 8، کتاب آیین زندگی مردمان مؤثر، مؤلف استفان کاوی، مترجم محمد رضا آل یاسین، صفحه 238. توانایی برای همکاری، یادگیری از هم و کمک به رشد و بالندگی یکدیگر در ارتقای کیفیت زندگی ما نقش عمده و اساسی دارد. برداشت استقلال. به رغم اینکه همه می‌دانند کیفیت زندگی دارای اتکای متقابل است، تمایل داریم موفقیت‌هایمان را دستاوردهای مستقل به شمار آوریم. در واقع الگوهای اولیه مدیریت زمان اساساً باستاب چنین برداشتی است. اما در چارچوب مدیریت زمان، فنون و مهارت‌ها به مدیریت امور و چیزها ارتباط می‌یابد و مردم غالباً ابزار و منابع تلقی می‌شوند که می‌توانند با به عهده گرفتن بخشی از وظایف و یا رفع نارسایی‌ها ما را در اجرای اهداف و دستیابی به دستاوردهایمان یاری کنند. استقلال در فضای بین محرک و واکنش با تکیه بر قدرت منش و تأثیرات ناشی از برنامه‌های ذهنی‌مان و یا عقاید و بینش افراد پیرامونمان که اجازه نمی‌دهند زندگی را بر پایه اصول استوار سازیم چیره می‌شود. استقلال واقعی معنا و مقصودی را دنبال می‌کند و ما را برای اتکای متقابل مؤثر آماده می‌سازد. جلب اعتماد دارای استقلال، اعتماد دارای اتکای متقابل را ممکن می‌سازد. تا شخص به تعهداتش وفادار نباشد، نمی‌تواند روابط مطمئن پایه‌ریزی کند. وقتی با چیزها سر و کار داریم، باید نقشی برای استقلال متصور شویم و در اینجا ارزشمندی کتاب‌های مدیریت زمان آشکار می‌شود. این نوشته جات منبع از آرمان‌ها و فنون مهم و مؤثر مدیریت چیزهاست. اما فراموش نکنید که مردم چیزها نیستند. وقتی از افراد سخن میگوییم درباره انسان‌های زنده که بین محرک و واکنش آزادی انتخاب دارند صحبت میکنیم. به علاوه آدمی از محبت‌های یکتای بشری و قابلیت‌های باور نکردنی برای استفاده در این فضا برخوردار است. در واقع بخش قابل توجهی از اوقات ما به روابطمان با یکدیگر در فضای برخوردار از اتکای متقابل سپری می‌شود. صرف نظر از تمامیت وجود، بزرگترین مسائل ما و نیز بزرگترین توانایی ما برای تأثیرگذاری بر وقت و کیفیت زندگیمان زاییده اتکای متقابل است. بهای برداشت مستقل. عملکردهای مستقل از برداشتهای خطی، یکسویه و محدود پیروی می‌کند. کوشش برای تأمین نیازها و متحقق ساختن قابلیت‌ها با توسل به برداشت مستقل مانند آن است که پس از ساعت‌ها گرسنگی به یک میهمانی اشرافی که انواع غذاها و نوشابه‌ها در دسترس است وارد شوید، اما حضورتان در این میهمانی تنها به نیم ساعت محدود گردد. در چنین شرایطی به هر بخشی از میز غذا هجوم می‌آورید و از غذاهای متنوع با طعم‌های مختلف کمی برداشته و به شکم سرازیر می‌کنید. برداشت مستقل هرچند دارای تجربه ها و احساسات گوناگون و متنوع است، اما با عجله و شتاب و هجوم و آتش فرایند می شود. ما برای زیستن عجله می کنیم. حفظ تندرستی به صرف وقت و تلاش فراوان نیاز دارد، اما ما بدون توجه به ظرفیت جسمانی من هرچه بخواهیم می خوریم و هر کاری که بخواهیم انجام می دهیم. آنگاه برای رفع نارسایی هایی که به تدریج گریبانگیرمان می شود به پزشک و متخصص توسل می جوییم. امنیت اقتصادی هم بدون توجه به مفهوم یا وسیله تأمین آن از نظر ما حرف اول را می زند. برای عشق ورزیدن عجله می کنیم. روابط ما بزن و برو است. به همین دلیل اغلب با نابسامانی ها و اوضاع و شرایط نامساعد روبرو می شویم. خواستار مزایای ازدواج هستیم، اما از ایجاد تعهد عاطفی برای تشکیل زندگی غنی و برخوردار از اتکای متقابل تفره می رویم. هرگز در صدد نیستیم از خودخواهی ها و حساسیت ها دست بکشیم و با بهبود منش امکان رشد و تعالی من را فراهم کنیم. فرزندانی را به دنیا می آوریم، اما وقت و تلاش فراوانی را که برای تعلیم و تربیت، محبت کردن و گوش کردن به سخنانشان مورد نیاز است، نادیده می گیریم. برای ارتباط وسیع با همه نزدیکانمان وقت نمی گذاریم. به ارتباط با چند نفرشان بسنده می کنیم و ایثار عشق و محبت را به همین چند نفر محدود می کنیم. برای یاد گرفتن عجله می کنیم. برای گفت و شنود عمیق و یا ارتباط پرمعنا با دیگران ابدا وقت نداریم. یادگیری های من سطحی و بیمایه است. مهارت‌ها، روش‌ها و فنون را بدون درک اصولی که کاربرد آن را در شرایط مختلف امکان پذیر می‌سازد فرا می‌گیریم. برای یادگاری ارزشمند به جا گذاشتن عجله می‌کنیم. مقدار پول به این سازمان و مقداری به آن انجمن اهدا می‌کنیم، اما این خدمت پایدار نیست و اصولاً در خط مشی زندگی ما جایی ندارد. هیچ تعهد واقعی و هیچ احساس قاطعی برای خدمت به همنوع در زندگی ما یافت نمی‌شود. به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران علوم اجتماعی، این برداشت مستقل و سریع و سیر در به هم زدن توازن جامعه نقش زیادی دارد. برای دستیابی به تخم طلای بیشتر همه قازهای تولید کننده آن را سر می بریم. چنان سرگرم مصرف هستیم که به قابلیتمان برای تولید توجه نداریم و عجیب آن که بی‌وقفه مدارک و شواهد حاکی از این نارسایی را در دور و اطرافمان مشاهده می کنیم. از بدیهای ملی و مسائل مربوط به حفظ تندرستی گرفته تا اقتصاد جهانی و فقدان تمایل والستریت برای سرمایه گذاری در توسعه بلند مدت. هانسل آغازگر تحقیقات استرس در دنیای مدرن، تمرکز به پیشرفت و بی‌توجهی به سایر جنبه‌های زندگی را با توسعه سرطان مقایسه کرده است. خودخواهی یکی از ویژگی‌های بارز سرطان است. او از بخش‌های مختلف جسم میزبان خود تغذیه می‌کند و آنقدر به این کار ادامه می‌دهد که به مرگ میزبان و در نتیجه خودش منجر می‌شود. در واقع سرطان پدیده خودخواه و خودمحور است که تنها با ذره ذره از بین بردن جسمی که خود جزی از آن است به زندگیش ادامه می‌دهد. این قضیه در مورد زندگی اجتماعی ما نیز مساق دارد. از نردبانی بالا می رویم که به دیوار اشتباه تکیه دارد. با تصور باطل دستیابی به استقلال زندگی می کنیم، غافل از این که این برداشت هیچگاه کیفیت زندگی دلخواه من را فراهم نمی کند. برای تغییر نتایج باید برداشت را تغییر دهیم. برداشت دارای اتکای متقابل. اصول شمال حقیقی به ما می آموزد که جزی از اکولوژی وسیع و به هم وابسته زندگی هستیم. کیفیت زندگی همان گونه که در شکل صفحه بعد دیده می شود، چون دایره متصل و یک پارچه دارای اتکای متقابل است. بعد فردی در مرکز این دایره قرار دارد. هر فرد دارای محبت‌های یکتای بشری است و بر حسب منش و شایستگیش از آنها برای تأمین نیازها و تحقق قابلیت‌هایش سود می‌برد. به عنوان فرد با کسان دیگر ارتباط برقرار می‌کنیم و از این طریق بُعد میان فردی خیش را شکل می‌بخشیم. برای انجام دادن کارها با یکدیگر همکاری می‌کنیم و این بُعد مدیریتی ما محسوب می‌شود. برای دستیابی به مقاصد جمعی نظام‌ها را همسو و کارها را هماهنگ می‌کنیم و این بُعد سازمانی خوانده می‌شود. این ابعاد زمینه و شرایط کار و زندگی ما را فراهم کرده و اجتماعی را که در آن زندگی می‌کنیم تحت تأثیر قرار می‌دهد. اجازه دهید به بعضی واقعیت‌ها و پیامدهای اتکای متقابل نظری بیافکنیم. در اینجا مجموعه دواید تو در توی مشاهده می‌شود که دایره مرکزی در داخل آن نوشته شده فردی، دایره دوم بین فردی، دایره سوم مدیریتی و دایره چهارم سازمانی. ادامه متن. یک، تمام رفتارهای عمومی نهایتاً رفتار خصوصی است. مسائلی که در خانواده‌ها و سازمان‌ها و جوامع مشاهده می‌کنیم، نتیجه‌گیری افراد در فضای بین محرک و واکنششان است. تصمیم‌های ناشی از حساسیت، برنامه‌های ذهنی و یا فوریت بر وقت و کیفیت زندگی خانواده‌ها، سازمان‌ها و سایر ابعاد جامعه تأثیر می‌گذارد. برای مثال به زندگی زناشویی بنگرید. اگر شرکای زندگی دقتشان را به سطوح جرف درونی زندگی یکدیگر معطوف نکنند، ممکن است زندگیشان خوب و عالی و تمام عیار آغاز شود، اما به تدریج هنگام برخورد با مسائل دشوار زندگی، نظیر تربیت کودک، ناملایمات مالی و یا روابط با نزدیکان یکدیگر، به خاطر فقدان منش و شایستگی کافی، نمی‌توانند ارتباطی مثبت و سازنده با یکدیگر برقرار سازند. به این ترتیب از برنامه‌های ذهنی خود پیروی می‌کنند که ممکن است با یکدیگر بسیار تفاوت داشته باشد و چنانچه مبتنی بر اصول نباشند، این تفاوت ممکن است به اختلاف جبهه‌گیری و نهایتاً تلخی و جدایی منجر شود. اما چنانچه شرکای زندگی از اصول پیروی کنند، به تفاوت‌های یکدیگر ارج می‌نهند و برای درک برنامه‌های ذهنی یکدیگر و اصول شمال حقیقی به اتفاق تلاش می‌کنند و برای برخورد با چالش‌ها راه حل‌هایی را می‌جویند که برای هر دو طرف مثبت و مفید و سازنده است. به علاوه نقطه ضعف‌های یکدیگر را فرصتی برای کمک و همیاری تلقی می‌کنند. هرگز در صدد نیستند ببینند حق به جانب کیست، به اینکه چه چیزی درست دست بها می‌دهند. خانواده‌شان را واحد اصلی و اساسی جامعه تلقی می‌کنند و بر این حقیقت واقفند که ایجاد خانواده نیرومند و تربیت فرزندانی مسئول بزرگترین خدمت به جامعه است و در این خصوص یار و حامی یکدیگرند. همین موضوع در مورد سازمان‌ها نیز صادق است. بروز مسائل در زمینه ارتقای کیفیت و بهره‌وری در سازمان‌ها اغلب ناشی از آن است که افراد و دست‌اندرکاران برای حل و فصل مسائل ژرف و نهانی خیش بهایی قائل نیستند. چون در کودکی از عشق مقید و مشروط تأثیر پذیرفتند و در مدرسه و دانشگاه از طریق منحنی توزیع نرمال ارزیابی شده و در مکانهای ورزشی برداشت برد باخت را تجربه کردند و در محیط کار به اجبار تابع نظام رتبه بندی بودند، پیوسته به سوی رقابت و خودمحوری جلب می شوند. ممکن است در کار و کسب خیش صادق و رو راست باشند، اما نمی توانند خارج از برداشت هایی که در عمق وجودشان ریشه دوانده دست به عمل بزنند. دبلیو ادواردز دمینگ که بسیاری از صاحب نظران او را پیشکسوت نهضت کیفیت مطلق نامیده اند، یک بار گفت بیشتر مسائل سازمان ها ناشی از نظام هاست و نه افراد. اما نباید از نظر دور داشت که افراد نظام ها را به وجود می آورند. اگر ذهن افراد با رقابت، کمبود، خودمحوری برنامه ریزی شده و برنامه هایشان محدود به ساعت و تقویم باشد، اگر با اصول شمال حقیقی همساز و هماهنگ نبوده و در کارها واقعیت‌های دارای اتکای متقابل را در نظر نگیرند، این طرز تفکر را به سازمان‌ها و جامعه سرایت می‌دهند و نمی‌توانند نظام را به طور عمیق و پایدار کیفیت بخشند. کیفیت و توانمندی سازمانی با کیفیت و توانمندی فردی آغاز می‌شود. به همین دلیل کار بر روی زندگی ژرف درونی و تمامیت وجودمان حائز اهمیت فراوان است. اخیراً مردی در میان جمع بزرگی به من نزدیک شد و گفت آیا می توان رهبری مبتنی بر اصول را به کنگره پارلمان آمریکا نیز منتقل کرد؟ گفتم با همسر چه رفتاری داری؟ با تعجب پرسید چه ارتباطی دارد؟ توضیح دادم مجلس بازتاب به اخلاقیات یکایک نمایندگان است. برفروخته شد و لب از سخن فرو بست. با این تصور که از من رنجش به دل گرفته به اون نزدیک شدم تا عذرخواهی کنم. گفتم از اینکه تو را رنجاندم متاسفم، تقصیر ندارم، شدیداً به روش از درون به بیرون معتقدم. گفت از دست تو نرنجیدم. از گفته هایت متوجه شدم که عمری به بیراهه رفتم، زیرا در تمام طول زندگیم دیگران را به خاطر بی‌انصافیشان به باد ملامت گرفته و کاسه و کوزه بی‌تحرکی و درماندگیم را بر سر خانواده ام شکستم و تو دقیقاً به این نقطه حساس ضربه وارد کردی. اکنون خوشحالم که با این واقعیت روبرو شده ام. به هر حال چیزی به نام رفتار سازمانی وجود ندارد. آنچه می‌بینید رفتار افراد در سازمان است. صفحه 244 2. زندگی مجموعه‌ای تفکیک ناپذیر است. گاندی یک بار گفت فرد نمی‌تواند در یک بخش از زندگی کارهای نادرست انجام دهد و در بخش دیگر کارش را درست و صادقانه پیش ببرد. زندگی مجموعه‌ای تفکیک ناپذیر است. یکی از همکارانم ماجرایی را که در ادامه مطلب می‌خوانید برایم تعریف کرد. روزگاری برای یک شرکت هوافضا کار می‌کردم. عضوی از یک گروه مهم بازاریابی بودم. وظیفه ما این بود که برای معرفی، تبلیغ و فروش ابزارها و برنامه‌های دفاعی چند میلیون دلاری، مطالب و بروشورهایی را در اختیار مدیران اجرایی و واسطه‌ها قرار دهیم. روزی عضو جدیدی در این گروه استخدام شد. از استقبال کم نظیر مدیرمان هنگام معرفیش دریافتم که او باید بسیار ماهر و کارکشته بوده و شرکت برای حضورش در جمع ما اهمیت زیادی قائل باشد. این جوان باهوش از 10 سال سابقه درخشان در صنعت برخوردار بود و به همین دلیل مسئولیت مهمترین و جدیدترین بخش شرکت به او محول شد. پس از چند روزی که از کار مشترکمان گذشت، به تدریج با خصوصیاتش آشنا شدم. گفتگوها و مکالمه‌های تلفنی‌اش بر این نکته دلالت داشت که زندگی خانوادگی‌اش بسیار در هم ریخته و فروپاشیده است. با وجود این، همیشه تأکید می‌کرد که ناملایمات زندگی خصوصی‌اش بر فعالیت حرفه‌ای‌اش تأثیری ندارد. پس از مدتی که حجم کارش دو برابر شد و فشار کار بر دوشش سنگینی کرد، تأثیرات زشت و نفرت انگیز زندگی خانوادگیش در کارش ظهور کرد. رفتار و گفتارش نشان می‌داد که به شدت دچار عدم توازن روحی است. بدخلاقی، جر و بحث دائمی و فقدان استدلال و منطق کار با او را تقریبا ناممکن ساخت. در واقع او به رغم دانش، مهارت و تجربه قابل ملاحظه‌اش، پیشرفت طرح را مسدود کرده بود و به همین دلیل چنین نگذشت که اخراج شد. ممکن است فکر کنیم که دیگران را فریب می دهیم، شاید حتی خود ما را نیز بفریبیم، اما اگر در هر نقشی درو و فریب کار باشیم، نقش‌های دیگر زندگی ما را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. 3. اعتماد زایده وفاداری است. اعتماد چسب زندگی و اساس و شالوده ارتباطات مؤثر است. این اصل اساسی همه روابط زندگی زناشویی، خانواده و هر نوع سازمان را محکم و منسجم می کند. اعتماد زایده وفاداری است. روزی درباره فردی بدگویی و به خصوصیات ناهنجارش اشاره می کردم. در این هنگام پسرم به من نزدیک شد و گفت: پدر، دوستم داری؟ او چنان بی‌آلایش، حساس و آسیب پذیر بود که پس از پی بردن به اینکه ممکن است کسی را دوست نداشته باشم، این تصور را به روابط ما سرایت داد و از این طریق اعتمادش را نسبت به من زیر سوال برد. می‌خواست بداند که آیا اعتماد کردن به عشق و محبت من برایش خطری ندارد. زمانی که از من دعوت شد به عنوان استاد میهمان در دانشگاه هاوایی تدریس کنم، با تجربه دیگری در این خصوص روبرو شدم. ما پس از ورود دریافتیم که وضعیت مسکن آنطور که انتظار داشتیم نیست. به همین دلیل بیدرنگ به دفتر رئیس دانشگاه رفتم و از مدیر بخش مسکن شکایت کردم. به شدت ناراحت و عصبی بودم. به رئیس دانشگاه تأکید کردم که وضعیت کنونی با مفاد قرارداد و انتظارات ما تطبیق ندارد. او با احترام به سخنان من گوش کرد و گفت: استفان، متاسفم که این موضوع را میشنوم، اما مدیر بخش مسکن بسیار شایسته و وظیفه شناس است. اجازه دهید او را به اینجا احضار کنم تا به اتفاق مسئله را بررسی کنیم. انتظار شنیدن چنین حرفی را نداشتم. نمیخواستم خودم را درگیر این مسئله کنم. فقط قصد داشتم با شکوه و گلایه این وضعیت را اصلاح نمایم. ظرف چند دقیقه مدیر بخش مسکن در دفتر رئیس دانشگاه حاضر شد. در دل گفتم که در چه مخمصه‌ای گرفتار شدم و تا اینجا برخوردم خوب و مناسب نبود. به خاطر این ندانم کانی شرمنده بودم و خودم را خار و خفیف حس می کردم. به مجرد ورود مدیر بخش مسکن به دفتر رئیس دانشگاه برخواستم و گفتم: سلام، حالتان چطور است؟ از دیدن شما خوشحالم. و به خاطر این درویی اعتماد پذیریم را نست رئیس دانشگاه زیر سوال بردم و مرتکب اشتباه دیگری شدم. اما رفتار رئیس دانشگاه را در دل ستودم و برای او احترام زیادی قائل شدم، زیرا او افرادش را کاملا تایید و حمایت می‌کرد. درباره ایشان به نیکی سخن گفت و هنگام بروز هر مسئله آنان را فرا می‌خواند و برای رفع آن دخالتشان می‌داد. رئیس دانشگاه فردی مبتنی بر اصول بود. یقین داشتم که اگر کسی در حضورش از من شکایت کند، او همین تایید، احترام و حمایت را برای من نیز قائل است. این من نسبت به افرادی که حضور نداشتند صادق بود. از آن روز به بعد مراقب بودم که در حضور او درباره کسی بدگویی نکنم، زیرا از خصوصیات او آگاه بودم. می دانستم که از بدگویی در مورد افراد غایب استقبال نمی کند. اعتماد جعل کردنی نیست و نمی توان برای اصلاحات آنی از آن استفاده کرد. وفاداری که یکی از ارکان اساسی منشأ است، باید بر پایه و اساس محکمی استوار باشد. در غیر این صورت اعتماد در بهترین حالت سطحی و بیمایه است، زیرا اندوخته موجود نیست و در نیت و انگیزه اصلی فرد اطمینان یافت نمی شود و در چنین شرایطی ارتباطات و مناسبات دو طرف از قیافه گرفتن، موضع‌گیری، گوشه و کنایه لبریز است. در صورتی که وفاداری نرمی و انعطاف به دنبال دارد و موجودی حساب پسنداز عاطفی را بالا می برد، به طوری که اگر هر چندگاهی از مسیر خارج شوید و برخوردی غیر صادقانه نشان دهید، روابطتان آسیب نمی بیند. می توانید به اندوخته کسبی ذخیره کرده ای تکیه کنید. مردم به نیت اصلی شما اعتماد دارند. می دانند که در درون چه هستید. مفهوم اهمیت از چشمانداز اتکای متقابل در تغییر مسیر از برداشت استقلال به برداشت اتکای متقابل دیدگاه کاملا تازه میافریند و بر تصمیم گیری ما درباره بهترین شیوه استفاده از وقت و نتایجی که به دست میآوریم به شدت تاثیر دارد. دیگر بار به ماتریس مدیریت زمان باز می‌گردیم، در حالی که از پشت عینک اتکای متقابل به همه چیز می‌نگرید و پرسش‌های زیر پاسخ دهید. آیا ترجیح می‌دهید که کارتان را خودتان به طور مؤثر انجام دهید یا اینکه در کمال صبر و شکیبایی به یکی از زیردستانتان آموزش دهید که این کار را در حال حاضر و در آینده انجام دهد؟ کدام تصمیم بر کیفیت وقت شما، وقت دیگران و وقت سازمان بیشتر تأثیر خواهد گذاشت؟ ماتریس مدیریت زمان. در اینجا جدولی مشاهده می شود که شامل 4 بخش است. از سمت چپ این جدول بخش اول مهم فوری فعالیت های مربوط مربع 1 بحران ها، مشکلات فشارآور، کارها و جلسه های دارای ضرب العجل. مربع دوم مهم غیر فوری فعالیت های مربوط به مربع 2 ایجاد آمادگی، جلوگیری از بروز مسائل، شفاف کردن ارزش ها، برنامه ریزی، ایجاد رابطه، بازآفرینی حقیقی، توانمندی. مربع 3 فوری بی اهمیت فعالیت های مربوط به مربع 3 ایجاد وقفه، مانند بعضی تلفن ها، بعضی نامه ها و گزارش ها، بعضی جلسه ها، بعضی امور فشارآور، بسیار از کارهای عامه پسند. مربع 4 بی اهمیت غیر فوری فعالیت های مربوط به مربع 4 امور پیش پا افتاده، بعضی تلفن ها، کارهایی که فقط اتلاف وقت است، نامنگاری بی مورد، افراد در تماشای تلویزیون. ادامه مطلب. آیا صرف وقت برای کنترل و سرپرستی دیگران مهمتر است یا اینکه پتانسیل زیادی را در افراد بیافرینید که خودشان بر عملکردشان نظارت داشته باشند؟ آیا برای حل و فصل مسائل ناشی از اختلاف نظر بهتر است وقتی را در نظر بگیرید یا اینکه پیشاپیش به اتفاق دیگران انتظارات مبهم را روشن کنید و از بروز هر گونه اختلاف جلوگیری نمایید؟ آیا بهتر است برای حل مسائل ارتباطی بکوشید یا روابطی را پیروزی کنید که ایجاد ارتباطات مؤثر را ممکن سازد و به ایجاد مسائل ارتباطی منجر نشود؟ نسل 4 مدیریت زمان برداشت مردم است و از قلمرو مدیریت کارآمد و ماشینی اشیا فراتر می رود. تفاوت بین توجه به افراد و توجه به چیزها یکی از عمیق‌ترین تفاوت‌های نسل 3 و 4 به شمار می آید. نسل 3 به کنترل و مدیریت توجه دارد و مقام افراد را در حد اشیا تنزل می دهد. در نسل 3 مردم نهایتاً در سازماندهی، برنامه ریزی، اولویت بندی، کنترل و ایجاد نظم ماهر و کارآمد می شوند. در صورتی که در برداشت نسل 4 مردم در مرتبه اول و اشیا در مقام دوم قرار دارند. همچنین نخست رهبری و دوم مدیریت، نخست اثر بخشی و دوم راندمان، نخست مقصد و دوم ساختار، نخست بینش و دوم روش مطرح است. در اینجا جدولی مشاهده می شود که شامل 2 ستون است. ستون اول برداشت مردم شامل رهبری، اثربخشی، خودانگیختگی، تشخیص، علت، رهایی، توانمندی، برنامه ریز، دگرگونی، سرمایه گذاری، خدمت به مشتری، اصول، همکوشی، فراوانی. ستون دوم برداشت اشیا شامل مدیریت، راندمان، ساختار، ارزیابی، معلول، کنترل، برنامه، مذاکره و معامله، هزینه، راندمان اداری، فنون، مصاحبه و کمبود است. ادامه مطلب. همانطور که جدول فوق مشاهده می شود، طرفداران نسل 4 مدیریت زمان از دیدگاه و شیوه زندگی کاملا متفاوتی بهره مندند. تعدیلی نیست که برداشت اشیا هنگام کنترل اشیا مناسب است. به عکس این برداشت هنگام به کارگیریشان درباره مردم نامناسب و بی‌اثر می شود. مثل آن است که بخواهیم با چوب گلف تنیس بازی کنیم. این ابزار با آن موقعیت جور و سازگار نیست. استفاده از برداشت مردم برای موفقیت خانواده ها، سازمان ها و گروه ها لازم و حیاتی است. به گفته کونوسوک ماتسوشیتا، صنعتگر مشهور ژاپنی بسیاری از چالش‌ها و ناکامی‌های تجارت غرب ناشی از عدم رعایت این برداشت اساسی است. وقتی مشاهده می‌کنید رؤسای شما در حال فکر کردن هستند و کارگران آچارها را می‌گردانند، کاملاً متقاعد می‌شوید که قرار دادن نقطه نظرهای بکر و ارزشمند رؤسا در دست کارگران برای اداره و کنترل یک تشکیلات اهمیت بسزایی دارد. از نظر ما مدیریت یعنی به تحرک درآوردن هوش و نبوغ افراد و کارکنان در جهت پیشرفت امور شرکت. ما از میزان موانع و تنگناهای فنی و اقتصادی با خبریم، اما نیک می‌دانیم که هوش و استعداد تعدادی تکنوکرات برای دستیابی به موفقیت کافی نیست. یک شرکت تنها با توسط به مغز همه افراد و کارکنانش می‌تواند در برابر فشارها و غلیان‌های بازار امروز تاب آورد. وقتی از ششمنداز اتکای متقابل به همه چیز می‌نگریم، بیدرنگ به اهمیت اوقاتی که به فعالیت‌های مربع دو اختصاص می‌دهیم چشم می‌گشاییم. کارهایی از قبیل ایجاد روابط، آفرینش نگرش مشترک و مشخص کردن انتظارات. به این نکته پی می‌بریم که در الگوهای اولیه مدیریت زمان اغلب به جای کار مفید و اثر بخش بر روی ریشه اتکای متقابل با مهارت و کارایی به برگ‌ها ضربه می‌زنیم. صفحه 251 اتکای متقابل واقعی تحولی است. اتکای متقابل در الگوهای اولیه مدیریت زمان اساساً تبادلی است. این نوع اتکای متقابل در تفویض اختیارات روز به روز اتفاق می‌افتد و به طور معمول با روابط خوب انسانی سر و کار دارد. می‌تواند با شیوه‌های مؤثر و بی‌دغدغه و رضایت بخش برای هر دو طرف مؤثر باشد. با وجود این یک تبادل و ارتباط ضعیف است. افرادی که پایشان در میان است تغییر و تحولی در خود مشاهده نمی‌کنند. هیچ چیز زایده همکوشی نیست، هیچ پدیده تازه‌ای آفریده نمی‌شود. اما نسل چهارم مقوله کاملاً متفاوت است. از تبادل، گفتگو و داد و ستد آغاز شده و به سوی تحول و دگرگونی پیش می‌رود. نقطه ای است که همکوشی واقعی اتکای متقابل در هسته و ذات خود روابط آفریده می‌شود. مردم در این راهگذر تغییر می‌کنند و به طور کامل متحول می‌شوند. نمی‌دانند که چه وقت تبادل را آغاز کردند و در این ارتباط چه پویایی و یا جمع‌وجوشی ظهور می‌کند. پدیده تازه در حال آفرینش است و هیچ‌یک از دو طرف بر آن کنترلی ندارند و هیچ‌یک آن را پیش‌بینی نکردند. تبادلات و مناسبات افراد در حالت آزاد انجام می‌شود، نه در محیط تحت کنترل. اتکای متقابل تحولی که دنیایی کاملاً تازه و متفاوت است در ذات و هسته نسل چهارم قرار دارد. در ارتباط تحولی همکوشی نسل چهارم حول مجموعه متوازن از قوانین طبیعی یا اصول که در حال کار و نهایتاً کنترل است، شیوه کنترل، راندمان، استقلال، پیشرفت و سایر ابعاد نسل چهارم را تحت شعاع قرار می‌دهد. همکوشی به رغم شور و هیجان فراوانش هراسناک است. وقتی به ارتباطات ناشی از همکوشی وارد می‌شوید، واقعاً نمی‌دانید از کجا سر در می‌آورید. و اگر ذهنتان عمیقاً با اجزای فلسفه نسل سوم نظیر خودمحوری، راندمان و کنترل برنامه‌ریزی شده باشد، ممکن است احساس آسیب‌پذیری، بی‌تجربگی، تردید و ترس تمام وجودتان را فرا بگیرد. نخستین باری که به کوهنوردی رفتم و در برنامه نجات شرکت کردم هرگز فراموش نمی‌کنم. در آن زمان استادیار دانشگاه بودم. به روابط و مناسبات انسانی توجه داشتم، اما روحیه ام با ماجراجویی جور و سازگار نبود. در این حال ناگزیر بودم همگام با دانشجویان دیگر فنون نجات را یاد بگیرم. لحظه‌ای را که بر روی پنجره ایستادم تا از پشت در پرتگاهی فرود بیایم، هیچگاه فراموش نمی‌کنم. نمی‌دانستم که چند نفر از استادان دیگر پیش از من این کار را کردند. ذهنم متقاعد شده بودم که تمام امکانات ایمنی وجود دارد و چنانچه با عملیات نادرست با خطر مواجه شوم، تناب ایمنی از سقوطم به پایین پرتگاه جلوگیری می کند. اما هیچ کدام از این چیزها مانع از ترس و نگرانیم نبود. می دانستم که اگر چیزی بگویم احساسات ناگوارم را به دانشجویان منتقل کرده و واکنششان را برمی انگیزم. وقتی از پشت به پایین پریدم احساس مرگباری وجودم را انباشت. همکوشی اتکای متقابل دقیقاً درباره این احساس سخن می‌گوید. در این قلم رو کاملاً آسیب پذیرید، اما دل به دریا می‌زنید و از عقیده و ایمانتان در یک فرایند یا اصول مایه می‌گذارید. نمیدانید با چه نتایجی روبرو میشوید، کاملا در معرض خطرید. همان گونه که در مثال فوق ملاحظه کردید، در بسیار از جنبه‌های زندگی کنترل یک تصور باطل است. افرادی که اساساً قوانین اصول زندگی را درونی ساخته و به عادت تبدیل کردن، تصور می‌کنند که خودشان به طور مستقیم در تجلی دستاوردهایشان نقش دارند، در صورتی که اطاعتشان از قوانین طبیعی و اصول موجب تحقق کارهایشان می‌شود. به هر حال وقتی می‌خواهید خدمت و همکاری را در سطح وسیع انجام دهید و به قلمرو به اتکای متقابل تحولی که کاملاً برانگیخته از همکوشی و خلاقیت است قدم گذارید، ضرورت دارد احرام امنیت و اقتدار را رها کنید، از کنترل دست بشویید و آسیب‌پذیر شوید. لازم است از سطوح بالاتر در این اصول سرمایه گذاری کنید و برای مشاهده رویدادهای غیر منتظره آماده باشید و به این ترتیب زندگی را به یک ماجراجویی واقعی تبدیل کنید و یقین ندارید در پیچ و خم بعد با چه چیزی روبرو خواهید شد. نمی توانید واکنش افراد را پیش بینی کنید. در معرض خطرید، به همین دلیل به جسارت زیادی نیاز دارید. باید از محدوده امن و راحت زندگیتان پا فراتر گذارید، فراتر از تجربه های گذشته و یا اظهار نظر افراد دلسوز و خیراندیش کنونی. البته ممکن است تعداد محدودی از اطرافیانتان در این مسیر تعقیبتان کنند و یا الهام بخشتان باشند. به هر حال باید گام نخست را بردارید، دل به دریا بزنید و از پشت فرود بیایید. 4 موهبت در اتکای متقابل. 4 موهبت یکتای بشری مان به ما امکان می دهد که از همپوشی استفاده کنیم. در یک واقعیت دارای اتکای متقابل، ما در فضای بین محرک و واکنش خود و دیگران حضور داریم. در این فرایند در می آبیم که می توانیم با استفاده از 4 موهبت یکتای بشری مان به گونه منسجم و یک پارچه با دیگران ارتباط متقابل برقرار سازیم. خودآگاهی به ما نیرو می بخشد که از دیگر آگاهی بهره‌مند شویم، چون می دانیم چگونه به ندای قلب خیش گوش کنیم، قادریم به ندای قلب دیگران نیز گوش فرا دهیم. می توانیم عینکی را که از پشت آن به همه چیز نگاه می کنیم کنار گذاریم و مستقل از چارچوب های ذهنی خیش دیگران را درک کنیم. می توانیم از مشاهده افراد بانوان بازتاب خودمان خودداری کنیم و از ارزیابی کارهایشان بر مبنای تأثیرش بر وقت و موقعیت خودمان دست بشوییم. می توانیم بر این طرز تلقی که آنان منابع و ابزار کار ما هستند خط بطلان بکشیم. می توانیم